میارن این فردو میذارن وسط و همه دورش جمع میشن، حالا تو اون میدون تو اونجا. آدما فکر میکنن اگه بگم من کافی نیستم بدون، من کامل نیستم، بیشتر انجام بدم.
ما آدما چقدر با خودمون خشم پنهان داریم و خودمون هم نمیدونیم.
همیشه ما توی فارسی میگیم خون رو با خون پاک نمیکنیم، فقط ثروت، فقط رابطه.
آره همه اصلا داری باشون زندگی میکنی. آره.
من همیشه میگم خشمتو بدون.
بدون.
آره برو بدون.
میهمان این قسمت پادکست روشن، گفتگوی روشن، آنوشای عزیز، مجددا صحبت کردیم درباره کلی موارد کلیدی، چیزایی که همه جا به شما نمیگن، از جذب فرصت تا چجوری با خشم خودمون کنار بیایم تا اینکه چی اصلا خوشحالمون میکنه. این قسمت رو ببینید، مطمئنم به دردتون. آنوشای عزیز، بسیار خوش آمدید دوباره.
مرسی.
قسمت قبلی عالی بود، خود ما 3-4 بار استفاده کردیم و بعدا هم نگاش میکنیم دوباره، چون مثل کتاب چند بار باید یه چیزی، یه محتوای خوب استفاده شه. آنوشا جان، تو این قسمت خیلی میخوام درباره آرامش فکری، تمرکز، اینکه چقدر توی دنیای هستیم که همه چیز برای ما محرک خارجیه که حواسمون رو پرت کنه صحبت کنیم.
سلام دوباره، مرسی که داریم دوباره این مکالمه رو در قرار میکنیم، با هم صحبت میکنیم و در مورد آرامش فکری. اینه که داشتی میگفتی، نمیدونم چرا یک تصویر اومد توی ذهنم و بخوام اول اونو بگم. من توی ویپاسانا که بودم، ویپاسانا یه سنترهای مختلفی داره توی دور تا دور دنیا، یه چیز بودیزم هستش که مدیتیشن کردن رو یاد میده و وقتی وارد این سنترها میشی یه ذره شروع خیلی اینتنس جدی داره. معمولا 10 شب اول کار، اولین دورش 10 شبه هست، 11 روزه که تو روزی 12 ساعت مدیتیشن میکنی. خب پیشنهادش نمیدم برای کسایی که تا حالا مدیتیشن نکردن، ولی اگه مثلا سابقه مدیتیشن کردن دارین خیلی دوره جالبی میشه. بعد دیگه شاید مدیتیشن هایی که کلا توی زندگیتون انتخاب کنی که انجام بده همین ویپاسانا باشه و شاید هم عوضش کنی. من سنتری که رفته بودم اولین بار روز 4 که افتاده بود، یه روز 5، خب شما در نظر بگیرین که با هیچ کس حرف نمیزنی 10 شب 10 روز. دوبار در روز غذا میخوری که بهت غذا میدن، اونجا ویجیتریان هم هستش، به کسی اجازه نداری نگاه کنی، میخوان در بر مثلا کنار 100 نفر باشی ولی سالتود خلوت گزینی رو انتخاب کنی، تنها بیفتی در برابر که این همه آدم هم کنارته. یه جور انگار یه تصویر از زندگی واقعی الانمون هست که خیلی موقع خیلی آدم دوروبرمون هست ولی خب احساس تنهایی شدیدی میکنیم. البته هم بگم که تنهایی با خلوتگزینی دو انرژی کاملا متفاوت هستش و میخوام ببینن آیا میتونی تو از این تنهایی که حس میکنی بیاریش توی انتخاب خلوتگزینی، سالیتود باشی به جای که لونلی باشی. و خیلی اینتنسه، خیلی عجیبه این همه میتیشن کردن و این همه ساعت نشستن و بدن توی جای عجیبی میره، ذهن جای عجیبی میره. و روز 4 یا 5 اگه من اشتباه نکنم روزی بود که من تولدم بود، یعنی این دوره‌ای که من افتاده بود برام که اون قرعه به نامم در اومده بود که برام ویپاسانا چون باید قبول شی که بری، دقیقا افتاد به تولد من. گفتم چقدر خوب، چه تولد خوبی، تنها هستم، با خودم هستم که دوست دارم چیزای این شکلیه. ولی خب انقدر فشار زیاده که خیلی همه چیزای گذشتت اومده بالا روی سد، آینده، ترسات و همه چی داری دیل میکنین. و موقع غذا خوردن که میشد شام به ما نمیدادن، شام به ما فقط میوه میدادن و چای میدادن و خب دیگه تو کاری نداشتی که انجام بدی، یعنی همین این میوه خوردن خودش خیلی جذاب شده بود. یعنی یه چیز ساده‌ای که تو روزمره شلوغیای به قول تو روزمره هر روز انجام میدی، میوه تو قاش میکنی میری میذاری میخوری، تری پای کامپیوتر هستی، کاراتو داری تون 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 جلو میبری، همه چی شدیداً اسلو داون میکنه، آروم میگیره. و ما رو حالا زنها و مردها موقع غذا خوردن هستن جدا هستن، یه صف خیلی طولانی فرض کنین 50 تا زن وایسادن که غذا بخورن و پشت من یه خانومی عزیزی وایساده بود که من چند روز خوب میدیدمشون که هیپشون، لگنشون یه حالا یه چیزی داشت که مجبور بودن یه ذره سخت راه میرفتن، یه ذره سخت میشستن. پشت من ایشون وایساده بود. موقعی بود که من می‌خواستم برم میوه‌مو قاش کنم و ببرم، دیدم که 2 تا کاتینگ بورد گذاشتن و یه دونه اسلایسر گذاشتن. خیلی نمیدونم بهم اومد، دوباره در تو اپیزود قبلی در مورد صحبت کردیم که بهت میاد چیزا، خیلی یهو بهم اومد که اینجوری این کاتینگ بورد رو اینوری کنم که این خانم از پشت من بیا کنار من، وای نسه دیگه این همه مطال وایساده، سری میبره شوهرش کنه و بره. این بهم یهو اومده بود و اونم متوجه این کاری که من کردم شد، اومد و از زیر زبون خیلی آروم، خیلی حالت ویسپر زمزمه گفت thank you، ممنونم. حالا تو تصور کن 5 روز گذشته، ساکت ساکت همه چیز، صدا نمیشوی، با کسی حرف نمیزنی، تو دنیا خود، یهو کلمه thank you، ممنونم، سپاسگزارم، یکی از قوی ترین کلمه های دنیاست که ما چقدر نیاز داریم به این کلمه. دیده میشیم thankfulن آدم ها، شکرگزارن برای بودن ما یا حالا کاری که کردیم. بعد چه کادویی تو روز تولد من که مثلا چجوری همچی چیزی گیرم اومده. و خب خیلی یه دفعه من رو احساساتی کرد و به عمق کلمه سپاسگزار بودن، gratitude داشتن، سپاسگزار بودن از این عالم، یهو منو خیلی برد که بیرون رفته بودم وایساده بودم و غروب بود و این پرتقالمو میخوردم و اصلا عشق میریختم که این چه کادویی بود گیرم اومد و اصلا خیلی احساس عجیبی بود. و پرسیده تو این هیاهو و این شلوقی ها و این چیزا، کاری که مدیتیشن و مایندفولنس میکنه و این لحظاتی که برای خودت پیک اپ میکنی یا صبر میکنی یه لحظه و یه نفس ساده میکشی، چیزهایی که خیلی سری سری داری از کنارش رد میشی یهو معناش خیلی پررنگ میشه. و در واقع این دوندگی شدیدی که ما داریم، کارم اینجوریشه، پولم اینجوریشه، سمتم اینجوریشه، شغلم اینجوریشه، شهرتم اینجوریشه، در واقع همه اینا واسه حس کردن رسیدن به خوده. و کاری که ما میکنیم اینه که ما میگیم چطوره که جلو جلو حسش کنم، جلو جلو به ملاقاتش برم، جلو جلو درکش کنم که وقتی که اومد از بغل دستم رد نشه. چون نقطه ای که حالا من مطمئنم خیلی عزیزانی که دارن به این پادکست گوش میدن یا تو یوتیوب بهش نگاه میکنن، همین نقطه ای که الان هستن شاید یه سال یا 2 سال پیش له له میزدن برای اومدن به همین نقطه ای که الان هستن. خود من یکیش یادمه که خیلی منتظر بودم گرین کارتم بیاد، بعد گرین کارتم اومد، بعد خیلی منتظر بودم که سیتیزن شم، بعد پاسپورتم اومد. بعد وقتی این لحظات می اومد، خوشبختانه چون من خیلی دیگه سال بودن 10 12 ساله که من توی این هیته دارم کار میکنم و یاد میگیرم بهتر بس بگم، خیلی حواسم بود، گفتم آنوش این همونا که الان چند سال منتظر بود، این همونا، حواست باشه بهش. این چیزا خیلی معنا پیدا میکنه چون من جلو جلو دیگه به استقبالش رفتم، برام از کنار بیخ گوشم رد نمیشه که آره این حواسم بهش نبوده. مومنتی که من یه چیزی که خیلی ساده به آدم ها یاد میدم، نیت کردن هست. یه چیزی که تو مایندفولنس خیلی کمک میکنه به این هرج و مرج و این صداهایی که داری میگی. اصخایی هم میکنم مکالمه هم خیلی داره طولانی میشه، حرفم خیلی داره طولانی میشه. این هست که صبح یه نیت کنید، یعنی یک تصوری دارین به ماده، به جسم، به این دنیا گرش بزنید. مثل سبزی هست که گره میزنیم توی سیزه بده، یه تصوری داریم، یه رویایی داریم، یک چیزی میخوایم، میریم میگیم گره. ما همین کار رو تو این عالم داریم انجام میدیم، هر چیزی که میخوایم، هر چیزی که میخوایم خلق کنیم، از IT و نمیدونم نرم افزار و سخت افزار رو اینا گرفته تا کتاب و نوشتن و هنر رو، هر چیزی گرفته، یه تصور، یه تصویر، یک چیزی اون بالا هست از عالم بالا که میخوایم به دنیای ماده گرش بزنیم، matter گرش بزنیم و تجربهش کنیم. و میگم چه خوبه که صبح یه نیت ساده داشته باشیم. مثال من امروز هر موقع که رنگ قرمز رو یه جا دیدم، یه لحظه مکس میکنم، تناگاهی میکنم و سلامتم رو یه اسکن میکنم، سلامتی که دارم رو اسکن میکنم. همینجور که نروس سیستم عصبی تو آروم میکنی، هوشیارت میکنه که رنگ قرمز رو بیشتر ببینی. یه لحظه، یه دقیقه 30 ثانیه است، چیز عجیب غریبی هم نیست. بعضیا میگذرن، مهران جان شب میشه، خب من این تمرین رو خیلی آنلاین یاد میدم، چی دارم شب میشه میان میگن ما اصلا یادم نبود صبح همچین نیت به این سادگی، کاری هم نمیخواد بکنی دیگه، فقط هوشیار باشی، میخواد هوشیاری بدیاد بده. شب میشه دوباره یادش میره، فردا دوباره این کار میکنم دوباره یادش میره. اینقدر نیت گذاشتن جالبه برای صبح، میتونه هر چیزی باشه، میتونه نیت که خود آدما میدونن، امروز مثلا نیت میکنم که این مانترا، این ذکر رو زیادتر بگم، با خودم بیشتر بخونم، و تا شب میگذره میبینن یه بارم نگفتن، یه بارم تکرارش نگرم. امروز من بر کلام خود آگاهم. مثلا یه مانترای ساده، یا عشق جریانیست بی انتها در من، در من جریانیست. اینو من بیشتر با خودم تکرارم، میبینن تا شب اصلا یادش. چون با گفتن این یه لحظه هوشیار میشه که دور و برم چه اتفاقی داره میفته، این آدمی که جلومه کیه، من چقدر منتظر این لحظه بودم، یا من چقدر منتظر این آن این مومنت بودم. نیت کردن توی صبح خیلی کمک میکنه که جهت بده به روز ما، که ما میخوایم چی کار کنیم، کجا میخوایم بریم، چی رو میخوایم در واقع تجربه کنیم. امیدوارم جواب سوالت رو داده باشم.
عالی عالی، و کلی سوال دیگه به وجود اومد از این توضیحاتی که دادی. نیت یا همون اینتنشن، ما توی فوتبال زیاد داریم، یعنی میگیم که یه تیم باید یک نیتی داشته باشه و تمام افراد اون تیم، تمام اعضا باید هر رفتاری که دارن در جهت رسیدن به اون نیت باشه. و این فکر کنم تو همه چیز زندگی
چقدر زیبا میشه. من کتابم اسمش از بیداری 365 صفحه هست و برای هر روز یه تمرین به تو میده، یک یادآوری میکنه. بعضی از تمرین ها حتی تکراریه، چون من میخوام وقتی که فرد با این کتاب شروع کرد، یک سالش رو تموم کرد، یه سری چیزا شده باشه جزی از منش، این منی معرفت که ازش صحبت میکنیم. مثلا هفته یک بار ما شعرخوانی داریم و از شعری که میخونن میخوام یه نیت کنن، خودشون نیت رو انتخاب کنن. بعضی روزا نیت کردن رو بهشون یاد میدم، بعضیا تناگاهی رو یاد میدم، بعضی موقع مدیتیشن کردن تو کتاب. و کتاب من نصفش، نصف بالاش یه گفته است، یک چیز علمیه، یه ساینتیفیک فکته، یه چیز این شکلیه یا در مورد مدیتیشنه. نصف پایینش رو مهران جان خالی گذاشتم که آدما جورنال کنن. یعنی تو هم یه چیزی رو یاد میگیری توی روز، هم شب که میایی وابسته به اون تمرینی که برای روز بهت دادم، شب بیای در موردش جورنال کنی و بنویسی. من امروز اینجا بودم، اصلا حواسم نبود. و باور نمیکنی الان کتاب من خب جز پرفروشترین کتابای ایران هستش تو این چند سال اخیر. خیلی ها میان برای من مینویسن که وا این کتاب رو مثلا با دوستم شروع کردم، اون نصفه ولش کرد. یا این کتاب خودم شروع کردم، اصلا یادم میمونه نیت کردن چجوریه. این کتاب رو شروع کردم، الان مثلا همون با همدیگه داریم انجام میدیم، ولی نیت کردم برامون یه چیز سخته. یعنی یه اینتنشن داشتن، یه نیت کردن ساده، خیلی برای ما بعض وقت چالش برانگیزه، ولی شروع خیلی خیلی زیباییه، چون ساده است. هی به خودت برمیگردونت، به روز برمیگردونت، به افکارت برمیگردونه تو رو، و کم کم یاد میگیری که دیگه افسار بقیه چیزها رو هم به دست بیاری. من حالا گفتی یکی از راه ها حقیقتاً، حالا نه اینکه چون کتاب خودمه، کتاب خودم خیلی به این مسیر کمک کرده، به بچه‌هایی که حالا همراه من شده، هزاران هزار نفر این کتابو تا حالا دارن انجام میدن. و یه چیز دیگه هم بگم، هی میگی که ما وقتی یه اپیزودو گوش میدیم، بعد مثلا 3 ماه بعد 6 ماه بعد بهش برمیگردیم، چون نگاهمون عوض شده، زندگی یه سری تجربه ها رو بهمون داده، نگاهمون عوض شده، و من اپیزودو گوش میدم و همه یه تجربه جدید میکنم. خیلی ها بیداری ها انجام میدن، سال بعد دوباره همون صفحه رو دارن جواب میدن، ولی جواب ها متفاوته. بعد میگه ما برمیگردیم این سال پیش، میگم صفحه مثلا 52 من این جواب دادم، الان یه جواب کاملا اون موقع مثلا قلبم شکسته بود، الان احساس شجاعت میکنم. چقدر انسان این مستند کردن، درج کردن این مسائل و برگشتن بهش چقدر به تو قوت قلب میده. اینا چیزای ریزی هستن که دنیایی که الان ما داریم زندگی میکنیم، سوشال میدیا همه چی رو قلوف میکنه، بزرگ میکنه، اگزاجره میکنه، بتوفه میکنی و و اون یه چیز باید، همه چیزای ریزه. همین یه لحظه thank you به من میگه تو تولدم، و اصلا منو منقلب میکنه. من اصلا غیر ممکنه دیگه الان thank you از دهن من بیفته. مطمئن شم آدما میدونن که من شاکر این لحظه و این مومنت و این چیزی که با هم دیگه داریم هستم. به من درس داد اون لحظه، و اگه من اون لحظه اینقدر هوشیاریم بیداریم نبود اون لحظه، دریافت نمی کردم این زمزمه ای که به من شد. بقیهش هم دقیقا همینه.
در واقع نیت هر فردی متفاوته دیگه.
آره،
یعنی شما لایف کوچ هستید، یه کسی بخواد بهش کمک کنید، شما نمیتونید براش نیتشو و حتی اگه مثلا 10 جلسه هم بشید باش حرف بزنید، اطلاعات بیارید، باز اون آدم میتونه این کار انجام بده. و خیلی خوشحالم چون هر چی صحبت میکنیم یه جورایی به رشد فردی هم داره کمک میکنه.
آره،
مثلا شما گفتید که اون کتاب بیداری 365 روزه، وقتی یه نفر سال بعد میاد میخواد دوباره انجام بده، جواب متفاوته. قشنگیش همینه. همینه، اگه متفاوت نباشه یه جای کار میلنگه دیگه.
دقیقاً با بیدارت
چی کار کردی؟
آره
دقیقاً چی کار کردی؟
دقیقاً دقیقاً. و پله های ساده است. ببین انرژی کلا اصلا توی فیزیک انرژی از یکی یهو نمیره ده پله 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 این اتفاق میفته. و توی بقیه چیزای دیگه هم چون همه چیز انرژیه، تو بقیه چیزای دیگه هم همینه. اینی که من شما این مثال رو توی اپیزود قبلم زدم، نمیتونی یه دفعه سیر شی، دوست داری دونه دونه لقمه بخوری، همش هم لذت بخشه، همش هم اندازه همه، همش هم اون تعداد چیزایی که میخوای تو قاشقت هست که بخوری. بقیهش هم همینه، این پله ها، اینی که زود بیای برم برسم مثلا به تهش، تهش یه انرژی دیگه است، این مسیر هستش. و این دیدنای لحظه لحظه‌ایه که مثلا من میام تو شبکه‌های اجتماعی در مورد خورشید نگری صحبت میکنم، که توی صبح اگه بلند شیم با چش بسته حالا بهتر هستش که طلوع خورشید رو نگاه کنیم، که اون نارنجی اون رنگا واسه میشه، یه ساینتیفیک فکته که سروتونین توی بدن ترشح میشه و سروتونین عامل خوشحالی هستش، چون دوپامین عامل لذت هستش. نه که با لذت هم مشکلی هست، نو پرابلم بود، ولی شما هیچ وقت نمیتونید به سروتونین ادیکتد بشی، اعتیاد بیاری، ولی به دوپامین میتونید. دلیل هر چیزی که ما تو زندگی اعتیاد بهش داریم دوپامین پشتش هست، که من حالا بیشتر بخوام بزنم از این استفاده کنم یا داشته باشم، که هی دوپامین هی فیلم میکنیم شاد خوشحالمون کنه، ولی خوشحالی توی یه هورمون دیگه ای نشسته. و من این خب خورشید نگری یه امر خیلی مهمه توی زندگی من، که صبح براش بلند میشم. خیلی ازم میپرسن که چجوری اینقدر صبح زود بلند میشی؟ حضور من توی اون تمرینی که درک میکنم چه جان این خورشید داره به من میده، این نور، این حس، اینقدر من رو زنده میکنه که اتوماتیکلی فردا دوست دارم بلند شم، چون این حس ما رو میبره به کار بعدی. اگه ما تمرین کنیم که حسی جا به جاشیم و شهودی جا به جاشیم، شهوده قشنگ به موقع تو رو بیدار نگه میداره، به موقع تو رو میخوابونه، به موقع خیلی با جسم یکی هستی دیگه، یک هارمونی ایجاد شده و این هارمونی قشنگ دست تو رو میگیره جایی که باید میبره، اصلا چیز سختی نیست. و این پله های کوچولو کوچولوئه که اون هارمونی اون رقص رو کنار هم میاره. من میخوام مینوت باخه نمیدونم روی ساز ویولونم بزنم، اینی که فقط نوت سی رو بدونم که کافیم نیست. بعضی فقط ثروت، فقط رابطه، فقط اون یه دونه نوت کارو انجام نمیده. تو تمام اون رنگ بندی، تمام اون اشل باید پر شده باشه از رنگ بندی، از اون نوت ها، که بتونی درکی کامل از این جهان و جهان هر دو عالم داشته باشی. بعضیا فکر میکنن که نه، من فقط مثالش هست، چون هست باید ازش استفاده کرد. با این مثالم تموم میکنم حرفمو. بعضیا فکر میکنن که فقط من باید یه نفر دوستم داشته باشه که عشق از طریقش تجربه کنم، و خیلی این عشق رو شرطیش کردن، به شرط این من این عشق رو تجربه میکنم، در صورتی که عشق به خود و دیدن عشقی که وجود داره، یعنی ملاقاتش کردن جلو جلو، اون ملاقات بیرونی رو هم ایجاد میکنه. من اگه دو نفر رو میبینم که عاشق هستم، میتونم توی تضادش برم، توی قسمت مبارزش برم که در موردش صحبت شد، بگم من که ندارم، من که خیلی دورم از این، من هیچ وقت آدمای خوب به سمتم میتونم توی این برم از تجربه گذشته، یا میتونم توی این عشق ماندگار بشم، بگم واو این نوع عشقم هست، این نوع عمقم هست، این نوع تجربه کردن، دیده شدن هم از خدا رو شاید، زندگی چقدر خوب، چقدر خوب که من دیدم، دیدن اتفاق داره میفته، و تو اون انرژی خودم رو نگه دارم که بتونم هم شکلش بیشتر ملاقات کنم. این لحظه لحظه حس کردنا هست مهران جان، که کل اون داستان رو درست میکنه و تو درون خودت یه آدم فرزانه رو تجربه میکنی. امیدوارم. و اینو چرا میگم؟ چون ما داریم یه عزیزی، یه استاد بزرگی مثل حضرت مولانا که میاد از اون دو عالم صحبت میکنه. حتما که نباید آدم بمیره که از عالم مرگ صحبت کنه، حتما که نباید اون عالم رو در این جسم تو اینجا تو این تجربه کرده باشه، تو اون یکی جسم که تو اون یکی عالم که بگه من از اون میتونم صحبت کنم. تو انقدر دسترسی داری که از دو عالم بتونی جلو جلو صحبت کنی. و همین مثال که نمونهش توی زندگی، مخصوصا خوشبختانه که ما چقدر زندگی نگامون کرده که ایرانی هستیم که بتونیم به فارسی این رو بخونیم، همین رو هم میتونیم اجرا کنیم که جلو جلو یه سری انرژی ها رو بدونی که توی دنیای فیزیک تجربهش کردیم دعوت کنیم، بهش باز باشیم، بازیگوش باشیم، باز باشیم مثل بچه ها، که این اتفاق برای ما هم بیفته. و نیت کردن در واقع این در درگاهو میزنه، این در درگاه میزنه که من بازم، من میبینم، من هوشیارم، من پشت چشام، من پشت گوشام، من میفهمم چه اتفاقی داره میفته دور اطرافم، میتونم نیت کنم تا شب نگرش دارم، ماندگار باشم، ریشه بزنم. ایناه که یه پوزیشن کاری میاد، یه آدم خوب میاد، از بغل دستت این کیفیت ها رد نمیشه. چون مخالفشم اینو بگم آخرین چیز، مخالفشم داریم، آدمایی که کار خوب از دست میدن، آدمایی که پول گیرشون میاد از دست میدن، آدمایی که کار بچه خوب و بچه سالم گیرش اومده، مادر پدر بچه رو مریض میکنن، چون اون کیفیت رو درک نمیکنن. و کیفیت ها همون حساب تمرین کردنی هستن و همین تمرین های کوچیک این هرج و مرج رو آروم میکنن.
بسیار عالی. و اون نیت نباید هم توی گفتی شرطی باشه.
نه،
یعنی نباید به یک چیز خارجی ربط داشته باشه. نه. نباید بگیم، حالا یه مثال یه براتون میزنم، من خودم متولد 60م، تا 12-13 سالگی هم ایران بودم. خب من الان که مقایسه میکنم خودم رو، میگم اون موقع ما اگه میخواستیم این یاد بگیریم باید میرفتیم کتاب فروشی یا این روزنامه فروشی ها بود، دکه ها، میرفتیم اونجا چیزی برمیداشتیم نگاه میکردیم. هیچ راه دیگه نبود.
نه.
یعنی شما حتی دسترسی به آدمی نداشتی که توی یه قضیه متخصص باشه.
درسته.
به صورت کلی ها. و الان که نگاه میکنی دقیقا برعکس شده. دسترسی زیادی دارن آدم ها. سوشال میدیا، هوش مصنوعی. قدیم شما یه نفری مهاجرت کرده بود، اصلا ازش خبر نداشتی. الان باهاش توی شبکه اجتماعی هر روز داری زندگی میکنه.
الان دارن یاد میدن که تو چجوری تو هم بری.
آره، همه اصلا داری باشون زندگی میکنی.
آره.
و حالا خوبی هایی هم داره این داستان، اگه درست استفاده بشه عالیه، اگر، ولی میدونی دیگه کنترلش با ما نیستش. آره. همون داستان دوپامین هست. آره. تو نیستش که بخوای بگی من امروز میخوام فقط اینقدر. آره. از رفیقم بدونم. نه، تو همش داری استوریاشو
نگاه میکنی.
و یه نکته که حالا تو بحث تمرکز هست اینه که خیلی ها فکر میکنن باید برن یه جایی بشینن که ساکت باشه، هیچ حواس پرتی نباشه که بتونن تمرکز داشته باشه. حالا ممکنه برای شروع بحث تمرین کردن، ولی تمرکز واقعی اونه که تو توی یه دونه کافی شاپ شلوغ بشینی، سر صدا باشه و تمرکز رو کارت باشه.
دقیقا.
مثلا
دقیقا.
یا توی یه میتینگ هستی، 12 نفر، 6 نفر اونجا، 6 نفر اینجا نشستن، CEO هم اونجا نشسته، همه دارن حرف میزنن، ولی تو یهو زوم اوت میکنی میری سر اون قضیه که باید بهش فکر کنی. تمرکز اینه. و اینکه تمرکز از درون میاد و اینکه تمرکز چقدر به خلاقیت ربط داره و دشمن اینا همون حواس پرتیه، خیلی باید به این چیزا بپردازیم، به خصوص اینکه این لامصب دیوانمون کرده. شاید شما هم اینطوری باشید. چقدر از ماها یکی به اون پیام داده باز کردیم
میریم بعدش،
بعد یادم میره جوابشو بدیم، چرا تو همون لحظه ممکنه 4 کار دیگه پیش بیاد، بگیم آخ من جوابی ندادم درست.
آره.
این حواس پرتیه. من تو کار خودم همین هفته پیش نوشتم که دیگه لطفا مالتی تاسکینگ نکن.
آره.
آقا پسر
تعدیل کن.
نکن
تعدیل کن. آره. خب مدیتیشن همینو بهت یاد میده که همین این کافیه، همین اینجا الان توی فرم خودش کافیه، حتی خود تو تو این جایی که هستی، هر جا که هستی کافیه. و این بذار اینو باز کنم، چون خیلی ها میترسن میگن خب کافی یعنی دست برداریم، کافی یعنی دیگه انجام ندیم، کاری نکنیم، در صورتی که خلق، کلن خلق، تولد در این عالمی که ما در این زندگی میکنیم، یه چیزی که کمالات خودش رو زندگی میکنه، تازه خلق اتفاق میافته. شما کامل یه چیزی رو زندگی میکنی، میری مرحله بعدی. یعنی تازه خلق اگه متوجهش نباشیم، تو کامل نباشه اتفاق نمیافته. تو از تولد یک بچه، تولد یک دانه، یک جوانه گرفته تا هر چیز دیگه، تا کامل نش. یعنی در واقع اون خلق اصلی که میخوای توی زندگی بهش دست ببری و نیکی کنی، در واقع نیکیه تو این عالم، این کاری که میخوای باش بکنی، از کمالات تو میاد، از کامل بودن تو میاد که میخوای اتفاق بیفته. یعنی وقتی که میتیشن به یاد میده اینقدر ندو، it's okay، اینی که هستی الان اوکیه و از روی اینه که میخوایی یه چیز دیگر رو ایجاد کنی، این خیلی حسش اصلا عجیب عریب تره. بذار یه مثال بزنم. توی قبایل آفریقا یه چیزی دارم به نام اوبونتو که من خیلی وقت شنیدم خیلی باش احساساتی شدم. اوبونتو یعنی این که تو وقتی که یک نفر توی این قبیله یه کار بدی رو انجام میده، یه کاری که کار درستی در شأن اون حالا فرهنگ اون قبیله نیست، میارن این فرد رو میذارن وسط و همه دورش جمع میشن حالا تو اون میدون تو اونجا و بهش یادآوری میکنن تمام کارهای خوبی که تا الان انجام داده، چون میخوان خود اون فرد از این کاری که کرده خودش از اون تجربه بیفته. توی خیلی از فرهنگ مثلا فرهنگ ایرانی خیلی بابه که با سرزنش و ترسوندن یه نفر دیگه این کارو نکنی یا خیلی بچه بدی بودی یا خیلی مثلا با این میخوایم بچه رو یا حالا فرد رو بترسونیم سر کار، یا مدیرای با کارمنداشون این کارو میکنن با ترس، با اینکه پول ازشون میگیرن که طرف این کارو انجام نده. در صورتی که اگر فرد رو مشتاق کنی و به عشقی که هست که قصد عشق دوباره قصدش یاداوریش کنی به اون فرکانس به اون انرژی، خودش دیگه نمیخواد اون قبلیه رو انجام بده، چون این فرکانس سبک این انرژی سبک رو درک میکنه و کیفیتش رو درک میکنه. و این چیزیه که آدما فکر میکنن اگه بگم من کافی نیستم بدون، من کامل نیستم بیشتر انجام بدم، من اینو بخرم تا احساس رضایت و ارزشمندی کنم، من این کیفو داشته باشم، این برندو داشته باشم، این ساعتو بندازم تا احساس، فکر میکنن با این حس سرزنشگری که من کافی نیستم، من کامل نیستم، یه روز از دنیای بیرون به درون کامل میشن، در صورتی که فرمولش برعکسه. فرمولش همین اوبونتوه، این عشق به خوده که تو دوست داری بیشتر عشق کنی، بیشتر نیکی کنی، بیشتر ایجاد کنی، آرومتر باشی، در تسلیم باشی. فرمولش کاملا برعکسه و این چیزیه که امیدوارم کم کم جا بیفته، مخصوصا تو مادر پدرهایی که بچه‌هایی رو خود دارن رشد میدن و این رو یاد بدن، این که اگر بچه قراره یه سری کارا رو نکنه که مامان تو چقدر تو اینو این خوبی، چقدر تو این بهتر انجام میدی، بهتر از من، تو به من یاد بده، بچه خودش دوست نداره به سمت اون چیزای دیگه بره. بقیه‌ش هم همینه، مدیتیشن هم همینه، بهت یادآوری میکنه you're good enough، تو ارزشمندی. و یه مثال دیگه و این آخر حرفم هستش، تو این جهان مهران جان چیزی که امیدوارم نگاه کنیم و یه نگاه عمیق داشته باشیم که ثابت شده است اینه که هر چیزی رو از اصلش، امیدوارم هر کی داره گوش میده خوب گوش بده به این، هر چیزی رو از اصلش که دور کنی از اصالتش یا میمیره یا مردگی رو تجربه میکنه. تو اگه یه ماهی رو از اصلش که دریاست بیاری بذاری توی تنگی، حقیرش کنی، دورش کنی از اصلش، یا واقعا میمیره یا مردگی رو توی تنگ تجربه میکنه. یه درخت رو از جنگل بگیری بذاری توی گلدونی، یا مردگی رو تجربه میکنه یا میمیره. انسان هم همینه، تو از اصلت که دور میشی بعد الان میپرسن اصل ما چیه؟ ارزشمند بودن. تو بگو من خوب نیستم، من کافی نیستم، من کامل نیستم، من مفید نیستم، اصلا احساس کرختگی، مردگی، احساس دوندگی که به هیچ جا نمیرسی، چون از اصلت داری خودتو دور میکنی. میتیشن این رو به یاد میاره، نفس تو نفس حقه و نفس بکش، عمیقم نفس بکش و این ارزشمندی تو تجربه کن، نه اینکه به دست بیار، تو آردی همین الان هست، تجربهش کن و با اون نرمی که در وجود ایجاد میشه الان برو نیکی کن، الان برو خلق کن، الان برو تجربه کن، حتی توی چالش برو، ولی از این فضا شروع کن که دوباره برمیگردی به همون نیت کردن، چون نیت کردن یه نقطه است، یه شروعه، یک شروعه و اون شروع کردن رو بهت یاد میده که از یک فضای نرم با چشای باز به سمت یه چیزی بریم.
شما در هالیوود بازیگر سینما و تلویزیون هم هستید و در این حال الان این شخصیتی که جلو من نشسته حالت یک مربی، معلم معنوی، کسی که به زندگی مردم یک ارزشی رو اضافه میکنه، راهنمایی میکنه. خب چرا من تضادی نمیبینم بین این دوتا؟
چون نیست. چون تضادی بین بازیگری، ما وقتی که میریم سینما میشینیم یه فیلم رو میبینیم، درسته که داستانگویی جذابه و داستانهای آدم ها رو دیدن خب آدم رو به یه چالشی دعوت میکنه و یه نگاه جدید میده، در واقع تو به عنوان یه آدم بیننده داری شفا پیدا میکنی و اجازه بده بازش کنم، به خاطری که کلمه یه پرسنالیتی، شخصیت، از پرسونا میاد، ریشه لات پرسونا داره و پرسونا یعنی نقاب و این آنوشایی که الان اینجا نشسته، این نقاب آنوشا این نقابی بوده که تا الان مهران جان باعث شده من بقا پیدا کنم، نجات پیدا کنم. این نقاب مهران و همه کسایی که الان دارن گوش میدن. و تو وقتی که میری میشینی یه داستانی یا یه فیلمی یا یه سریالی رو میبینی، به نقابهای دیگه نگاه میکنی و زیست میکنی باهاشون اون لحظه اون رو و قضاوتت رو در واقع میندازی. مثلا اگه تا الان نمیتونی، مثال میگم، یه نقاب یه فردی که شجاعت داره رو تجربه کنی، با دیدن مال یه نفر دیگه اون لحظه تجربهش میکنی و اون نقاب و اون قضاوتایی که نسبت به این آدم داری میفته برات. خب خود اون فرد که بازیگر که داره این نقاب ها رو میزنه، من آنوشای نوعی باید این آنوشا رو کنار بذارم و کاراکترایی که توی من وجود داره، همش هم وجود داره، از یه خوب خوب تا یه بد بد، از یه آدمی که مبارزه زندگی زیاد میکنه و آسودگی زیاد میکنه، همش هم داریم توی این دنیا. من باید بدون قضاوت بتونم اینها رو زندگیش کنم، وگرنه میتونم اکتش کنم، میدونی، وانمود کنم. وانمود کردن یه داستان توی بازیگری، حیات کردنش یک داستان دیگه است. برای همین بعضی از بازی ها ماندگاره، توی ذهنت میمونه، چون واقعا اون رو لیفت کرده، زندگی کرده، زیست کرده. و من در واقع دارم شفا میدم و شفا میگیرم اون لحظه، هیل دارم میشم. خب اینی هم که میام این چیزایی که یاد گرفتم و به آدم ها یاداوری میکنم، نه یاد میدم، یاداوری میکنم، همونه، همش همونه، همش قصد عشق، قصد اینه که ایگو و منیت قد بر ما سوار نشه، شفا پیدا کنیم، راحت تر باشیم، کلاممون کلام هم با قلبمون و او یکی باشه و همش همینه. برای همینه که من حتی اون فردی هستم تو سوشال میدیا، چون کسی که تو صنف من هستم میان این چیزا رو یاد میدن، خب یه طور خاصی میپوشن، یه طور خاصی خودشون رو ریپرزنت میکنن، نشون میدن. من ویدیو میذارم، میرقصم، حرف میزنم، زندگیمو نشون میدم، وزن برداری میکنم، من جودوکا هستم، جودو میکنم. خیلی هم به نظر میاد که مثلا اینا به همدیگه ربط نداره، اینا همش یکیه، مکمل همدیگه است. مثلا همون نوتایی که گفتیم توی ساز، تو نوتا رو باید همه رو متوجهش باشی. برعکس من متوجه شدم که آدم ها مثلا همراه کننده های من خیلی به من بیشتر اعتماد میکنم وقتی که من میام اینقدر کپشن مینویسم که این هفته خیلی هفته ببخشید گندی بود، اصلا خیلی افتضاح بود، واقعا بد بود. خب متوجه میشن که ما اصلا دیگه این جدایی رو نداریم، همش گل و بلبل نیست. این سینمایی که صحبت میکنی، هالیوود، هر چی اومده نشون داده خوب و همه درس اپ میکنن، همه گاون میپوشن، همه جولری دارن، خب اومده فقط این نشون داده و آدم ها احساس جدایی دست میده و من دارم این گپ رو میبندم، میگم اصلا اینطور نیست. به نظر من، نظر من و تجربه شخصی من، این گپ اگه بسته شه آدم ها اینقدر احساس جدایی نمیکنن و این دوتا اصلا جدا نیستن این دنیا.
درباره منیت گفتی و پس شما ایگو رو منیت ترجمه میکنی؟
آره دیگه، بهترین حالتش همین ایگو منیت. آره به فارسی،
چون من چند ماه پیش گفتم غرور، ولی منیت
آره. غرور همون زیر مجموعه، زیر امبرلا، زیر چتر همون غرور، طمع، بخ، این همه اینا ببین در واقع انرژی هایی هستن که گرفته شده، گرفتاری دارن توی سیستم بدن. و من همیشه بهش میگم که مثلا بچه ها به من میگفتن در مورد حسادت یکم صحبت کن، چون الان مثلا با این سوشل میدیا و به قول خودت سینما و هالیوود و اینا خیلی حسادت ایجاد میشه. یعنی در واقع یک دوری رو داری تجربه میکنی که چقدر من دور هستم از این لایف استایل، از این زندگی، و این دوری دردناک هستش. و من همیشه میام یه چیزی رو میام، میگم دو نوع نگاه وجود داره. زندگی نفر رو میبینیم خیلی دور به نظر میان، حسادت ایجاد میشه، یه انرژی مبارزه داریه، مقاومت زندگی رو میبره بالا، رزیستنس ایجاد میکنه. یه نگاه دیگه هم هست که یه قطب نمای آزادیه، من بهش میگم کامپسی، قطب نمایی که آزادی، سمت آزادی. حسادت در واقع داره بهت نشون میده که تو چی رو میخوای، چی برای جذابه، چی دوست داری. واو اینم هست، تو این لول هم میشه تمرین کرد، کار کرد، اینجام رسید، این آدم اینجا بوده ولی الان میتونه اینو تجربه کنه. و من تکسچر، کیفیت یه آزادی رو پشت این میبینم. حالا من آزاد کجا آزادم، کجا آزادم، آزادی رو من چی میتونم تمرین کنم. کلام خوبی این فرد داره، کانکشن برقرار کردن، ارتباط برقرار کردنش خیلی خوبه، راحت با قلبش، برای همین عشق سریعتر به سمتش میاد. چقدر خوب به من این داره نشون میده. قطب نمای آزادیه. در واقع میخواد بهت نشون بده که کجاها آزاد نیستی و اون آزادی رو داری طلب میکنی. من میتونم به تو بگم من نمیخوام سمت چپ برم، یا میتونم بهت بگم سمت راست من کنجکاوم برم. هر دوی این آدم انداب میکنن سمت راست، ولی تجربه‌ای که زیست میکنن که بیان برن سمت راست دو تجربه متفاوته. شاید یه نفر از حسادت زیاد شروع کنه کار کردن و به اونجا هم برسه، یه نفرم اون قطنمای آزادیش رو روشن کنه، میگه واه من اینجا میخوام آزاد باشم و میخوام یه آدم آزاده ای رو زندگی کنم. هر دوشون هم انداب میکنن اونجا، ولی اینی که زیست میکنیم، این لقمه لقمه‌ای که میخوریم اون مهمه، اون نوتایی که داریم کنار هم میچینیم اون مهمه، این چیزایی که کنار هم داریم میاد اون پله پله ها مهمه، نه اون چیز آخریه.
و شما یه مثلا 10 دقیقه قبل درباره خلوت و تنهایی صحبت کردی.
خلوت گزینی.
همین دیروز با یکی دربارش صحبت میکردم، گفتم من توی قسمت دوم یا سوم یکی ازم درباره تنهایی پرسید، گفتم تنهایی معجزه میکنه. ولی الان پشیمونم از گفتن این، چون منظورم خلوت بود.
خلوت گزینی بود.
آره، یعنی بعد شما گفتی، گفت منم بهترین موقعیتی که شما توضیح بدی که اصلا تنهایی چیه؟ خلوت گزینی گفتی؟ آره. خلوت گزینی چیه؟ چون اینا اصلا
گزیدن، یعنی انتخاب میکنم که این خلوت رو ایجاد کنم. اینی که من برم بشینم تحسن کنم تو قونیت 8 ساعت میتیشن و ساکت و چیز این شکلی، من این رو انتخاب میکنم. ولی بعضی موقعا ما احساس تنهایی میکنیم و این تنهایی از انرژی سپریشن میاد، جدایی میاد با دنیا، با خلق، با او، با عشق، با انسانها. این دو تا چیز متفاوت هست. یعنی در واقع وقتی که احساس تنهایی شدید میکنیم، اسخایی هم میکنم که اگه یه ذره سخت بشه فهمین، ولی اگه باش ماندگار باشن 100% درکش میکنن. خیلی با جسم دارن ایدنتفای میکنن، هویت میدن، یعنی جسم رو خود میدونن. من همینجوری که تو پادکست تو اپیزود قبلی گفتم، ما میگیم مثلا عینک من، عینک یه امریه که از من جداه و من دارم عینک رو تجربه میکنم. همینجور میگیم بدن من، دست من و اون من جداه. ولی وقتی که خیلی با این بدنه آیدنتفای میکنی، یکی میدونی خودتو، این به من گفت، اینو به خود، چیزا رو به خودت میگیری، منظورش من بودم، منظورش این، وقتی که با جسم خیلی آیدنتفای شدی احساس تنهایی دست میده بهت، چون جدایی رو از این عالم، از این دنیا، از حیوونا، از گلا، از انسانها تجربه میکنی. ولی خلوت گزینی یعنی که من این جسم به من قرض دادن، یه مدتی توشم، چه برکتیه که تجربه دارم میکنم و بذار بعضی موقعا با این جسم تنهایی رو یا اون خلوت گزینی رو، تنها با خودم بودن منظورم از لونلینس نیست، خلوت گزینی رو انتخاب کنم، خلوت کنم با خودم باشه، ببینم دیگه کجاها میتونم برم، چه چیزایی رو میتونم تجربه کنم درون خودم. این دو تا چیز متفاوته. یه کتاب خیلی خوبم میتونم معرفی کنم به نام در جنگل‌های سیبری، مال یه نویسنده فرانسویه که تو در زاویه تو پاریس و زندگی پاریس و این چیزا که مثلا فشن هست، مود هست، آرت هست، میدونی که خیلی تو خیلی چیزا موفق هستن. این نویسنده میاد انتخاب میکنه، میره یه کلبه ای رو انتخاب میکنه توی سیبری، فکر میکنم 6 ماه تا 1 سال که مثلا برف میاد مثلا زیر چشت که اصلا زندگی خیلی سخت میشه، اینو انتخاب میکنه، این خلوت گزینی رو انتخاب میکنه و همه این کلبه رو مثلا یه موقع مثلا یه اسکیمو، یه کسی مثلا رد شه، مثلا یه میوه براش بیاره یا مثلا یه ماهی براش بیاره، خیلی چیزایی است. و میگه این خلوت گزینی که انتخاب کردم از سر اینی که زندگی فراوان هست انتخاب کردم، نه اینکه من چون یادم تنها و سپریشن جدایی رو دارم تجربه میکنم. و میبینم چقدر abundance، wealth، ثروت، فراوانی به سمتم میاد. حالا تو کلبه خودم با خودم نشستم، ولی همه چیز دارم برام، یه آدم ها دوست دارم میان با هم بیشتر هنگ اوت کنن، میان کلبه منو پیدا میکنن، میان برای من مثلا الکل میارن یا مثلا یه شراب گرم با هم دیگه میخوریم، حالا زندگی اون. و این همونه که خلوت گزینی، یعنی از روی قدرت من دارم این رو انتخاب میکنم، نه از روی ضعفم، از اینی که من با خودم بشینم مسئله ای ندارم، نه اینکه تنها و وامونده و جدا و جدایی رو دارم تجربه میکنم، یعنی که this is good، من بدنم رو میفهمم، دستم رو میفهمم، جسمم رو میفهمم، میخوام باش بشینم. از روی اینه که خلوت گزینی رو انتخاب میکنیم.
از پیامبرا، حالا توی دین یا متفکرا که مثلا میرفتن بالای کوه توی غار، حالا اون دوست فرانسوی هم رفته سیبری، انتخابیه.
آره. با یه نیت، سالیتود،
با یه نیت،
با نیت، با یه نیت. هرچی که با بدن، با جسم، با این وسیله vessel به انگلیسی، بیشتر دوست میشیم، توش آرام تر میتونیم بشینیم، توی قلبمون با ملایمت هستیم. استادم امیر حسین ایمانی یه مثال خیلی زیبایی میزنه، میگه که اگر یه کوهی داری نگاه میکنی و این جلوی این کوه مه گرفته شده، یه مه خیلی زیاد که کوه رو نبینی، کوه رو نمیبینی، در واقع کوه هست که مه رو داره نشون میده، به خاطر کوهه که مه داره اتفاق میفته و این مه میشه همین زندگی که ما داریم و بعضیا تو این مه گم میشن چون تصویر کوه یادشون رفته، چون خود کوه رو نمیتونن ببینن، تا نمیبیننش کوری اتفاق میفته، این به سمت چپ، به سمت شمال، به سمت جنوب. ولی اگه تصویر کوه رو درون خودت زنده نگه داری، مستقیم به سمتش روانه و کوری ایجاد نمیشه، گمگشتگی اون شکلی ایجاد نمیشه. من خیلی مثال رو دوست دارم،
حس آرامش، حس خوشحالی، خوشبختی، چیزی که همه آدم ها دنبالشن و ما معمولا ربطش میدیم به اشیا،
دنیای بیرون.
مثلا این رو اگر داشته باشم، مثلا فلان کیف برکینز رو اگه بگیرم، من دیگه خوشحالم. و حالا میگیره میبینه که خوشحال نیست.
نه، میگیره یه دوپامین کیک میگیره روش، یه دوپامین کیک میگیری و یه لذت، لذت پلژره، یه لذت میگیری که لذت هم هیچ مشکلی توش نیست، ولی لذت چون دوپامینه، دوپامین مرگ میراه، سری میمیره، بعد میری دنبال، گفتی برکین، اسم کیفه، میری دنبال برکین بعدی یا مثلا گرونترش، چون دوپامین بیشتر میخوای. در واقع دوپامین کاری که میکنه اینی که سروتونین مغز رو میکشه، سروتونین هم بسیاری که از بین نره رسپتراشو خاموش میکنه، حالا من علمی شده یکم، رسپتراشو خاموش میکنه چون میخواد از بین نره، و تو دوپامین، برای که دوپامین ریلیز کنی باید این رسپتورها رو روشن کنی، پس کیک بیشتر میخوای، مواد بیشتر میزنی، یه چیز گرونتر میخوای که این رسپتورها که خاموشه یه حجم دوپامین بیشتر بهشون حمله کنه، اینا رو روشن کنه. و این بازی بین خوشحالی و لذت یه بازیه که ما توش تو این عالم گیر کردیم در واقع، که حالا تمرینایی که من در واقع توی سوشال میدیا هم، شبکه اجتماعی یاد میدم، یا تو دوره‌های آنلاین هم یاد میدم، چیزایی هست که بیشتر سروتونین ترشح میکنه، اون سرور و سرمستی رو ترشح میکنه تا اینی که پلژر. البته بهت بگم، اینم تو پرانتز بگم، که ما دوپامین نیاز داریم، دلیل تمرکز ما دوپامین هستش. اگه تمرکز بعضیا خیلی پایینه، به خاطر اینکه دوپامینشون پایینه اکثرا، ولی همونه که از تعادل هر چی خارج بشه دیگه، سیلاب بهتره یا خوشحالی، دو تاش چیز افتضاحیه. هرچی از تعادلش خارج بشه، سختی خودشو با همراه میاره.
و باز حالا من تکرار میکنم، حرفای تکراری من زیاد میزنم، چون یه سری حرفا رو هرچی بزنی که هم گفتی، که هیچ چیزی در این دوبای مال وجود نداره، یکی از بزرگترین شاپینگ سنترهای دنیاست، که شما الان بخری و 6 ماه دیگه برات مهم بشه. همون دوپامین هست دیگه. آره. یعنی آره. توی مقطعی ممکنه که
یه لذتی میده،
لذتی به شما بده. و یکم باز برمیگه، من 10 دقیقه شما عقبم، باز برگردین 10 دقیقه عقب، شما درباره این که این جانی که به ما دادن، حالا به هر شکلی، طبیعت خداست، انرژی، هر چیزی هست، و اصلا احتمالات این که ما الان وجود داشته باشیم این دنیا هستی، یعنی اصلا چندین میلیارد یک به چنده الان شما و من وجود داشته باشیم و زنده باشیم و بتونیم هم صحبت کنیم. و بحث سپاسگزاری، چون من هر بار میگم سپاسگزاری، کسایی که خدا اعتقاد ندارن چی میگید؟ یعنی متوجه نمیشه که سپاسگزاری تو از یک منبع خاص مشخص ثابت شده یه معلوم نمیاد تشکر کنی، و خیلی وقتا اصلا خودت تشکر میکنی. یکم توضیح میده
به خاطر اینکه سپاس گراتیتود یا سپاسگزاری سروتونین توی بدن ترشح میکنه، یعنی اصلا با بدنت یه ذره یکی میشی. میگه feeling is the language of divine universe، یعنی احساس کردن زبان جهان هستی است. feel as though your prayer has been answered gratitude، یعنی یه جوری احساس کن که آنچه که میخوای تا حالا جواب داده شده، یعنی درون حداقل این رو احساس کن که این احساس باعث بشه که نشانه هاش رو ببینی. چون خیلی ها هستن که چیزهایی که از دنیا میخوان، یا مثلا یه رابطه خوب میخوان، یا عشق میخوان، یا چیزه جلوشونه، نمیتونن ببیننش، نمیتونن، چون دارن با لنز اون نگاهی که نبود نیست، نبود نیست، دارن بهش نگاه میکنن. من یه چیزی که توی شبکه اجتماعی خیلی تکرار میکنم مهران جان این هست که تمرکز ما خلق و خالقه، تمرکز ما خداه. تو روی هر چی که تمرکز میکنی از اون بیشتر میکنی. این حرف خیلی رو ناراحت میکنه ولی حقیقته، واقعیت نیست، حقیقته. روی هر چی که تمرکز میکنی از اون بیشتر میکنی. رو بدی یه نفر تمرکز کن، انقدر دیگه بدتر میشه. رو سختی ها تمرکز، انقدر سختی ها زیاد میشه. چون نشانه شروع میکنی، نشانه هاشو میدی به بدن، داری دستور میدی که امثال این چی که فکر کردم و دارم روش تمرکز میکنم و بیشتر به من نشون بده. تو امروز نمونه ساده اش که مثال خیلی مشهوریه، امروز تصمیم میگیری یه ماشین قرمز بخری، از فردا هی ماشین قرمز میبینی، چون دیگه تمرکز کردی روش، یعنی ازش داری زیادتر میکنی، یعنی بیشتر داره اتفاق میفته. گراتیتود یا سپاسگزاری، شکرگزاری، داری آنچه که حس میکنی رو بیشتر، نشانه هاش رو میبینی که بیشترش کنی تو این عالم. امر اول این هست که زیبایی هست و زیبایی رو ببینی. حکیم نظامی در مورد این صحبت میکنه. امر دوم اینه که عاشق این زیبایی بشی. هر کسی که زیبایی رو بیشتر ببینه دیوونه تر و عاشق تره. و امر سوم نیکیه، یعنی آنچه که زیبا بود و من حقیقتش رو دیدم و عاشقش شدم، الان میخوام بیشترش کنم. برای اینکه نیکی کنم و بیشتر کنم باید سپاسگزار باشی، باید شاکر باشی. اگه از فضای اینه که کمه، کافی نیست، مفید نیست، ارزشمند نیست، برم بیشترش کنم، هیچ اتفاق خاصی توی عالم نمیفته. برای همین کسایی که از اون فضا یه چیزی در این عالم ایجاد کردن تاریخ انقضا داشته و ما اثرهایی داریم در این عالم که تاریخ انقضا نداره، چون از اون حکمتی که باید، از اون نیکی حقیقی عاشقانه که باید دارن میکشن و به این عالم، به این matter، به جسم دارن گرش میزنن. و gratitude در واقع اون سروتونینیه که توی بدن ترشح میشه که من نشانه های این رو بیشتر توی این زندگی ببینم.
از سپاسگزاری هایی که امروز من انجام خواهم داد یا خواهم نوشت اینه که تقریبا یک ماه پیش با شما تماس گرفتیم و کلی هماهنگی شد، یه بار با هم رو زوم صحبت کردیم و نهایتا این مکالمه های خوب ضبط شد. این یه چیز خیلی ساده است.
Yeah.
میشه آدم این اصلا نبینه.
Yeah.
خب ما این همه ضبط کردیم، این هم یه قسمت دیگه، خوب هم شد.
Yeah.
و این قدرت دیدن نکات قشنگ تو زندگی، همون نیکی ها، زایی که قشنگه، خیلی همون کمک میکنه. چون باز میگم مخاطبای ما خیلی مشکل دارن، شرایط اقتصادی ایران خیلی اصلا، یعنی آدم ناراحت میشه بهش فکر کنه، ولی باز همون آدمی که الان فکر میکنه که خیلی زیر فشاره، از خودش بپرسه که آیا سلامتی داره؟ اطرافیانش حالشون خوبه؟ حالا باز خیلی هستن متاسفانه حالشون خوب نیست، به خاطر اینکه بحث سلامتی، میگن شما اگر 100 تا مشکل داشته باشی،
اگه سلامتی نداشته باشی،
اگر که یه مشکل سلامتی پیدا کنی،
همه اونا میره کنار،
یه مشکل داری.
آره.
یعنی اصلا دیگه اونا هیچ چیزی نیست.
1000 البته. 100000 البته. متاسفانه تا تضادش. اون مریضیه. نیاده یه قلقلکی نده آی غلط کردم توی ما ایجاد نکنه اون تضاد. میگم که دنیا دنیای تضاده، ما بعض وقت بیدار نمیشیم. خوش به حال اون کسی که جلو جلو سپاسگزاره، میبینه، شاکره، چشای بازی داره، قلبی بازی گشوده‌ای داره، بازی گوشه، من خیلی این کلمه رو دوست دارم، که جلو جلو میره به استقبالش، جلو جلو میره به ملاقاتش. یه چیزی هم که مثلا توی شبکه‌های اجتماعی خیلی به اشتباه، خیلی به اشتباه داره تدریس میشه، همین جذبه. من 100000 بار بگو 2,000,000 دلار میخوام، نمیدونم، تکرار کنم. جذب در واقع یه بستریه که تو داری پهن میکنی، یه بستری پهن میکنی و جذب تو اون اتفاق میفته. انرژیش هست، انرژی این چه که میخوای همیشه هست، چون انرژی که از بین نمیره، از یه فرم به یه فرم دیگه تبدیل میشه و تو میخوای بگی من اون کیمیاگر یا اون جادوگری هستم که این بستر رو پهن میکنم که این جذب، این انرژی به ماده‌ای که من میخوام تبدیل بشه، به این دنیای سه‌بعدی تبدیل بشه. و اون بستر پهن کردن یعنی اون طیف رنگی حسهایی که داریم، آنچه که میخوای جذب کنه یه حسی میخواد به تو بده. خود جسم که نیست که کاری برات بخواد بکنه، حس پشتشه، همون کیف برکین که داریم دنبال یه حس پشتشه، حالا منو ببینن یا مثلا دیده شم یا به نظر با کلاس، نمیدونم، با کلاس بمیدونم، یه حسی میخواد به تو ایجاد کنه، برای تو ایجاد کنه. جذب یعنی من یه بستری رو پهن میکنم که آنچه که میخوام درش رشد میکنه و خوش به حال اونه که جلو جلو عاشقه، یا جلو جلو میبینه، یا جلو جلو شاکره، یا جلو جلو زنده است که نیت کنه و بهش اشراف داشته باشه و این بستر رو پهن میکنه. و قدم عجیب غریب نیست. الان من مثال، من توی خانواده خیلی معمولی توی شیراز، مادر پدر من مال اهل یه روستا هستن به نام قلات، که فکر کنیم مثلا زندگی عجیب غریبی یا سواد عجیب غریبی، نه خیلی معمولی. و من توی اونجا به هزاران دلیل که خیلی هزار تا چی کنار هم میاد، به هم میاد که من دوست دارم یه بازیگر بین‌المللی باشم و یه چیز دیگر تجربه کنم. الان توی یکی از بزرگترین سریال‌های آمریکا توی نتفلیکس، توی یکی از گرون قیمت‌ترین سریال‌هایی که ساخته شد چون اکشن و از این فیلم‌های اف‌بی‌آی، نقش آفرینی کردم توی سیزن کامل دوش. خب زندگی که شروع کردم با زندگی که الان توشم، دنیا با هم دیگه فرق می‌کنه. توی این همه مهاجرت، من خیلی مهاجرت کردم، لندن زندگی کردم، اینور زندگی کردم، اسکالرشیپ اونو بگیر، اسکالرشیپ اینو بگیر، تنیس بازی می‌کردم برای دانشگاه که بتونم دانشگاهمو برم، خیلی کارا این شکلی کردم، کلاس‌های مختلف، ریچرت های مختلف، همه اینا. توی همه اینا میگم که چرا برای من نمیشه دیگه، چرا ایجاد نمیشه، چرا اون چیزی که میخوام نمیاد؟ چون هدف اون بازیگر شدنه نیست، هدف تجربه ایه که من توی این مسیر دارم انجام میدم، هدف عاشق موندنه. اگه زندگی داره به من یه چیز دیگر نشون میده، من که توم تکون نمیخوره، اون اصالتی که دارم که تکون نمیخوره، سر اون ماندگارم. و انقدر این بستر رو هوشیار زنده به حسی که میخوام نگه میدارم که جست توش اتفاق میفته. آره من عجیب، همه واو آنوشو توی مثلا The Night Agent بودی، برای من عجیب غریب نیست مهران جان، برای من اصلا عجیب غریب، برای من عجیب غریب نیست که از اون زندگی بیام الان یه سری چیزها رو زندگی کنم که الان برای بعضی ها اونا خیلی چیز اتفاق، برای من عجیب غریب نیست. نه که من خیلی دیگه پرم از این چیزها و من، نه باید اتفاق میافتاده. چرا بادمه؟ چون من حسشو میدونستم، این حس داشتن اینا، من جلو جلو حس اینا رو زندگی میکردم. اگه من 2.5 سال زندگیم آمازون دلیوری کردم، یه دختر تو اون سن، تو جوانترین سنم پکیج جابجا کردم تو گرمای لس آنجلس به عنوان یه مهاجر، فکر میکنی من کارهای دیگه نمیتونم بکنم پول در بیارم؟ فکر میکنی راهی دیگه وجود نداره که من پول در بیارم؟ فکر میکنی تو همین بازیگری سریعتر نمیتونم به مسیری که میخوام برسم؟ خیلی راه وجود داره که سریعتر بیای بری برسی، اگه به سرعته، اگه سرعت مهم باشه. ولی قضیه اینه که من 2.5 سال چه کیمیاگریایی میتونم بکنم؟ چه کارهای دیگه از دست من برمیاد؟ کجا میتونم ثابت بمونم؟ نیتمو چقدر میتونم زنده نگه دارم؟ چقدر همچنان مشتاقم؟ من تو همون 2.5 سال کتاب بیداریمو نوشتم، تو همون 2.5 سال یه سری فیلمنامه ها رو نوشتم، تو همون 2.5 سال مدیتیشنم قوی تر شد، چون اون بستری که پهن کردم امریه که من میخوام اجرا کنم، مال منه، انتخاب میکنم و براش اشراف دارم. معلومه که اتفاق بقیهش مشتقاته، اینی که پول داشته باشی، اینی که مشهور، اینا مشتقات، اینا میاد. من اون اصلش اون حسیه که من میخوام زندگی نگه دارم، که من روی اون تمرین میکنم، که دوباره مدیتیشن، مایندفولنس، تمرین ها، ابزار ها ما رو زنده نگه میداره برای انجام دادن این کارا.
شما روتین روزانه‌تون چه شکلیه؟ این خودش باید یه قسمت دیگه بشه.
آره. یه ذره این، یه ذره من از گفتن روتینام یه ذره مثلا دوری میکنم تا یه حدی، چون من خیلی سال طول کشیده که این روتینو انقدر مستحکم و این شکلی نگه دارم و آدما، چون ما عادت نداریم، البته همه رو یه موقع خدا نکرده با یه چوب نمیذارم، عادت داریم که میگم آ من پس چقدر دورم از روتینی که این خانومه داره در مورد صحبت میکنه، یا چقدر دورم از این کارهای انجام ده. من خیلی روتین استریکتی دارم و خیلی هم بهم کمک میکنه. مثلا صبح خیلی زود بلند شم و با میتشه شروع کنم ورزشم، هم اول صبح میکنم، لیفتینگم و جودوم و شب میکنم، مثلا همه اینا رو دارم. ولی ورزش مثلا خیلی دارم سریع از روش رد میشم، چون میخوام احساس جدایی و دوری از اینی که وای چه راهی داریم بریم برسیم. میخوام آدما، مثلا توی ایونت دیروزم اینو گفتم میایین توی این ایونت، ما حرفای خیلی خب، حرفایی که سعی میکنیم به حقیقت نزدیک باشه، نه به واقعیت، به حقیقت نزدیک باشه، در مورد اونا صحبت میکنیم و آدم یه انرژی تویش ایجاد میشه و میگه اوکی من از فردا صبح میرم، از صبح مثلا 10 صبح میشه برام میشه، من از فردا میکنم 5 صبح، بعد مثلا این میکنم اون میکنم. بهشون گفتم این کارو نکنید، این انرژی رو نکشید، نطفه‌شو همین الان نکشید، همه این کارهایی که هر روز انجام میدین انجام بدین، فقط صبح یه نیت کنید، همه این کارو انجام میدین، قبلش art of pausing، هنر مکس کردن رو یه ذره تمرین کنید. میخوام این کارو کنم، یه ذره مکس کنم، میگم حسم کجا، نه که فکرم کجا، نکتهش اینجا حسم کجای حسم چی میخواد. آرت آف پازینگ، هنر مکس کردن. پس من یه لحظه پاز کنم، با چه حسی میخوام این انجام بدم، چرا با استراب دارم انجام میدم، حسم کجا. همه اونا رو انجام بدین، همه روتینات، روتینتون دست نزنین، اینو بذارین ذره ذره کوک کنیم. این ساز من میتونم یهو بپیچونم سیمش بینگ بس میپوکه سیمه خراب میشه. ویولون رو ذره ذره، من چون ویولونیستم الان همش ویولون، هی ذره ذره کوکش میکنم، ذره ذره که اون صدای کم کم. بقیهش هم همینه، اصلا اونی که این حرفا رو الان میشنوه و با این حال این موضوعی که من دارم الان این الان رو دارم در صحبت کنم گوش نمیده، میگه نه این تیکش رو گوش نمیدم بهش، میرم همه رو انجام میدم. بهتون بگم که از خشم به خود میاد، اینی که بخوایم یه دفعه همه چی رو انجام بدیم از خشم زیاد میاد که این اصلا خوب نیست، الان از همون کافی نبودنه، میخوام برم از بیخ بکوبم مثلا عوض کنم. این خشم زیاده، میخوام با عشق، با محبت، با بخشش، با این چیزا ذره ذره خودمونو، وجودمونو، انرژیمونو کوک کنیم که ذره ذره اینا نشست کنه و معرفت بشه، دانش بشه. دانش معرفته. اگه من 2 سال پیش انگلیسی حرف نمی زدم یا آلمانی حرف نمی زدم، الان من آنوشای نوعی مثلا آلمانی حرف می زنم یا انگلیسی حرف می زنم، این دانش معرفت منه. بگه من میتونم برگردم به 2 سال پیش که آنوشایی که حرف نمی زد، دیگه الان جزء منه، جزئی از منه. باید اجازه بدین این اتفاقات، این ابزارها، چیزهایی که میخوان رو جزی از من کنه و اون زمان میبره.
از خشم گفتی؟ ما آدم ها چقدر با خودمون خشم پنهان داریم و خودمونم نمیدونیم.
خیلی خیلی، ما از مقایسه خشم خیلی زیاد هست که دزد سرور و سرمستی مقایسه. خشمایی که خب الان به فرمای مختلف توی خانم‌ها بیشتر بابه که به بدنشون، جسمشون حمله میکنن که یه سری چیزها رو انجام بدن که تاییدی از دنیای بیرون بیاریم و بعدش حالا متوجه میشیم که چقدر خوب. هر موقع متوجه بشیم خوبه. خشمایی داریم که مردها دارن که فکر میکنن با پول و یه سری چیزها میتونن یه سری توجه‌ها رو به دست بیارن، ولی اینقدر در سطحه که اون عشق درونی رو تجربه نمیکنن. الان توی دنیای مدرنی که ما زندگی میکنیم، خشم واقعا یک انجینه، مثل یه موتوره که جلو میبره، یه سری کارها رو میکنی، یه سری حمله ها رو به قول خودم میکنی. و همیشه ما توی فارسی میگیم خون رو با خون پاک نمیکنیم، یعنی از اون سورس، منبع خون نمیتونی استفاده کنی که خود اون منبع رو از بین بری، باید از یه انرژی دیگه استفاده کنی. و من همیشه این رو میگم به عزیزایی که به من گوش میدن، میگم با انرژی که سوال ایجاد شده، در واقع قضاوت ایجاد شده، چون با اون انرژی نمیتونی راه حل رو پیدا کنی، راه حلش توی انرژی دیگه است. تو در واقع آسودگی داری طلب میکنی، ولی همینجور با لنز اون چالش و اون مقاومت به همه چی نگاه میکنی که دوباره برمیگرده به همون حافظ باز کردن، چون از یه نگاه دیگه به این مسئله نگاه. با اون انرژی که سوال ایجاد شده جواب داده نمیشه، تو با سوالو بندازی. و یاد بگیری مدیتیشن سوال رو میندازه، یکی از چیزهای دیگه مدیتیشن سوال رو برات میندازه. این خشمی که ازش صحبت میکنی، چون میخوای از سورس، انجین خشم استفاده کنی که اون خشم دیگه که در دنیا وجود داری یا به خود داری از بین ببری، با کارهایی که میکنی از همون سورس و منبع خشم میاد. خون رو با خون پاک نمیتونی بکنی، خشم رو با خشم نمیتونی از بین ببری. یعنی کارهایی که دست میبریم بهشون، خودشون دارن از خشم میان، یعنی خودشون یه مقاومت دارن، خشم از بین نمیبرن. باید از یه منبع و سورس دیگه، از یک نگاه دیگه به این قضیه به سمتش رفت و نگاه کرد که بتونی اون خشم رو بهش حالا یه تکونی بدی یا یه جای دیگه ببریش.
مثل گوش دادن که خیلی وقتا ما گوش نمیدیم. مثلا من از شما این سوال میپرسم و ممکنه تو لحظه فقط بخوام شما یه سی بگی بعد سوال بعدیم آماده باشه. در صورتی که گوش دادن خودش یه هنره که ببینیم خیلی. و این چیزایی که طرف مقابل میگه آیا توی خودش چیزی هست یا من مثلا 10 تا سوال نوشتم. خب 1, 2, 3 و این نکته ای که توی جامعه ایرانی به پادکست ما خیلی انتقاد میکنن، میگن که ای کاش بذاری مهمان بیشتر صحبت کنه. و من
حالا من فکر میکنم خیلی خوب میذاری مهمان صحبت کنه.
همیشه نه.
خب پس من اپیزودایی دیدم که مهمان خیلی حرف میزن.
نه خب من خودم ترجیح میدم که مهمان بیشتر صحبت کنه، ولی خب خیلی وقتا خب مهمان کمتر صحبت میکنه. یعنی من هیچ وقت صحبت مهمان رو قطع نمیکنم و من خیلی روی تاکید گفتگو میخوام اصرار کنم که این مکالمه است.
Yeah.
چه بسه که الان اینجا مثلا 30 تا موضوع نوشتم، من شاید 10 تا شو حرف زدم. مثلا نیازی نیستش که بریم 30 تا حرف بزنیم. درسته. وقتی میشه خوب درباره خشم و نیت و همین داستان حرف زد. و توی داستان خشم حالا اون مشکل گوش دادن رو داریم که معمولا صبر میکنیم که طرف تموم شه حرف بزنه، گوش نمیکنیم. من خودم بدترین تصمیمای زندگیم که گرفتم زمانی بوده که خشم داشتم و اون مکس کردن رو بلد نبودم. که بابا یه نفس عمیق بکش، برو راه برو، اصلا یه هفته بعد جواب طرفو بده.
من همیشه میگم خشم تو بدو
بدو.
آره برو بدو خشم تو، برو بدو. چون خشم از غم فرکانسش، خشم از غم بالاتره. غم یه ذره مثلا نرمت میکنه، تو تخت میخوابی شاید گریه کنی. خشم در واقع یه غمی زیرشه، از غم میاد خشم. و خشمو میگم بدو، چون خشم میخواد موف کنه، میخواد یه چیزی رو دیستروی کنی، خراب کنی، بری بزنی تو گوشه یه نفر. خشم میخواد کار اینجور کنی دیگه. پس دو که به چاکرای ریشه و انرژی سنتر ریشه هم بسته است، خیلی به دو با دو یکیه. و خیلی ها وقتی که خشمشون رو یاد میگیرن بدو، هم آخر دوشون میزنن زیر گریه. دوه که تموم میشه دیگه شروع میکنن اش ریختن، چون ریلیس دارن. خشمو باید یه کار انرژتیکلی باش انجام بده، یه موومنتی داشته باشه که بتونه انرژی رو موف کنه. و بهترین چیز همون خشمو دویدن یا حالا به قول تو راه رفتن هستش.
چون من حالا تو قسمت قبلی مثال اون صابخونه هم زدم.
آره.
و زمانی که براش یه پیام مثلا 20 خطی نوشته بودم تشکر داشت کردم، اون اصلا برای اون ننوشته بودم. جدی میگم.
آره برای خودت که صبور بودی.
نه اصلا یه جوری انگار برای اینکه خودم آروم شم که خیلی هم ممنون و all the best. و هیچ وقت اون کسی که توی یک موضوعی توی جلسه عصبانی تره چیزی از توش در نمیاره.
نه دیگه، خیلی ایگو داره اون لحظه کار میکنه. همه دکمه هات زده شده، اون دکمه‌ای که کافی نیستم، کامل نیستم، ارزشمند نیستم زده شده و تو با احساس می‌کنی باید از خودت پروتکت کنی، حفاظت کنی با خشمت. خشم در واقع حفاظت داره می‌کنه، اون بود از ماه که دوست داره از ما حفاظت کنه. و خب اون تیک مومنت کردن، یه لحظه یه نفس کشیدن، اینه که یه ذره آیدنتیفای نمی‌کنی هویتت رو، اون آیدنتیتیت رو با جسم و این افکار یکی نمی‌دونی، یه فاصله کوچولی بهش می‌ندازی، میگی اوکی من از یه مکان دیگه، از یه جای دیگه که قلب باشه امیدوارم، از اونجا تصمیمم چی میتونه باشه. تصمیمای ماندگار از جایی میاد که شهود ما بهمون میگه. تصمیمی که 10 سال دیگه بهش برمیگردم میگه بهترین کار همون کاری بود که کردم.
آره دیگه، اصرار که
آره.
بعدم ما خیلی وقتا میخوایم به آدما درس بدیم، اصرار داریم که نه من باید
بشونم.
بعد چقدرم هرس میخوریم، ای کاش من اونجا اینو بهش گفته بودم
یا از من یاد گرفته بود. آره آره، چون اونجور مواقع من یه چیزی در مورد این میگم مهران جان، ما به خلق و خالقی که آدم ها هستن اعتقاد نداریم، ایمان نداریم. و بذار یه ذره بازش کنم، آدمایی که دلسوزی میکنن، همیشه میگم ببخشید مزخرفتن این کار دلسوزیه، به خاطر که یک نگاه بالا به پایین هست. آخه حیوانی اینجوری، یه نگاه بالا به مادر پدران میگن باید خیلی مراقب باشید که بچه شما هم نوع، برای میگن تو الان تو روانشناسی مثلا میگن زانو بزنین پایین بشینین، هم لولش میشین که بدونن از بالا به پایین صحبت نمیکنی. اونم انرژتیکلی هم همینه، از بالا به پایین نباید باشه، باید مستقیم باشه. و آدم ها این رو ندارن که حواسشون نیست که این خلق و خالق، یه نفر جلوی منه شاید الان این موضوع رو نفهمه، ولی اون یه چیز دیگر میفهمه که من قاعدتا نمیفهمم. حتما این رو داریم، حتما بلکسش هست، یه درکی از یه چیزی داره که من ندارم. و وقتی که نمیپذیریم آدم ها همه خود خلق و خالقن، دارن ایجاد میکنن، با تمرکزشون چیزها رو دارن زیادتر میکنن، هم میگیم این نمیفهمه، این کم میفهمه، باید مراقبش باشم، با حفاظتش کنم. این تو این هم تو هم چیز توی هم چی ایگوای میافتیم. ولی من بپذیرم همونقدر تو هم توی چیزای درک داری که من دارم، و الان درس تو اینه، الان درس تو اینه، اینقدر توی این نگرانی و این هرس خوردن ها نمیریم.
یک آقایی بود، من ازشون خیلی خیلی معروفن، اسمش رو نمیدونم، استاد ادبیات هستن، توی اینستاگرام شعر میخونن و داشت میگفت چقدر ما خوشبختیم که این همه شاعر و متفکر ایرانی داریم. و داشت توضیح میده از مثلا شما از مولانا بگیرید تا خیام تا ابن سینا تا تمام شخصیت هایی که بودند، و خب این ریشه در فرهنگ ما داره، ولی خب اون فرهنگ هم جزوی از بشریته و این همه چیزایی که میگیم به محبت و همدلی ربط داره. یعنی هر چیزی که گفتیم
آره.
حتی قسمت قبلی
آره.
برمیگرده این که اول با خودمون مهربون باشی و بعد با اطرافیان و غریبه ها.
غریبه ها غریبه نیستن ایرانجا، غریبه نیستن. توی عالم معنویت یه چیزی که زبانه، مثل علم که یه زبانه، معنویت زبانه، فلسفه اینا همه زبان، هنر زبان، اینا زبانن که این زبان ها رو یاد میگیریم. اون غریب نبودن در واقع آدم ها رو بهت یادآوری میکنه که چشات باز بشه، که اون خود منم توی فرم دیگه، خود منم که خواستم این شکلی باشم الان یا این شکلی باشم. یادمه یه مانترایی به من اومد توی اوج یه سختی، من یه دوره خیلی، من یه تجربه نزدیک به مرگ داشتم، یه NDE داشتم که بعد از این که برگشتم مشکل پنیک اتک به هم زدم و خیلی اختلال شده بود و خب دکتر روانشناسم کمک خاصی نمیتونست بهم بکنه، روانپزشک رفتم قرص برام نوشت ولی قرص رو نخوردم. نه اینکه با قرص خوردن یه موقع مشکل دارم، خود نکردن اینو نمیگم چون هر کسی چیز خودشو داره، ولی من یه چیزی به هم اومده بود مثل خیلی چیزای دیگه که به میاد که اگه این نچرالی در من روشن شده، انجینش روشن شده و من به صورت طبیعی باید بتونم خاموشش کنم، و این برای من کیوریوس شده بودم، کنجکاو شده بودم. خب حالا متاسفانه یا خوشبختانه من چند ماه این رو تحملش میکردم، هی میومد که ببینم چه جوری میتونم با خودم صحبت کنم، این انجین رو آرومش کنم، که بعدم فهمیدم طب سوزنی خیلی، هر کسی داره گوش میده اینو قاطعانه میتونم بگم و ادعا کنم که طب سوزنی به آدمایی که پنیک اتک میشن دنیاشون رو دگرگون میکنه، قول میدم. و انقدر دارم عزیزانی که مثلا توی گرد همایایی که ما برگزار میکنیم، دورای آنلاین با پنیک اتک، 6 ماه بعد میان میگن اصلا چی شد که ما اینو نمیسیم، این فرشته هستی که اینو به ما گفتی، این یه موردو گفتی، و من دیگه قرصمو کنار گذاشتم و من طب سوزنی شروع کردم. و نیکولاس کسی بود که من باش انجام میدادم. و خب متاسفانه تو وقتی که میخوای یه چیزی رو تریتمنت کنی، به شفا، به سمت شفا ببری، اولش یه اوجی میگیره، یه سختی بدی میگیره، بعد کم کم میاد پایین. یعنی تمام خودش رو زندگی میکنه اون مریضی، اون احساس، هرچی مثلا غم هم همینطوره، یه غم زیادی میاد بعد میره، یه خشم زیادی میاد، یعنی اوجش رو زندگی میکنه. و من دوره که داشتم این طب سوزنی رو میگرفتم، خب دیگه اوج خود پنیک اتکم اوج خودش رو گرفته بود که خیلی دوران سیاهی بود واسم. و مثلا بعد از چند هفته که هفته دو سه بار میرفتم، بعد از چند هفته شروع کردم به آروم گرفتن. یه دفعه نیکولاس که اومده بود بالای تختم وایساده بود، من آماده شدم که این سوزنا رو بزنه، یه لحظه نگام کرد گفت امروز چطوری؟ و این حالتی که ازم پرسید، یه لحظه به خودم انگار یه چیز درونی داشتم، به خودم اومدم گفتم این خود منم که اومده منو شفا بده. و مانترای اینه که خود به خود آمده تا شفا دهد، خود به خود آمده تا عاشقی کند، رو از این در آوردم. و باورت شاید کسایی که گوش میدم نمیدونم باورش میشه یا نه، بدن من، جسم من جوری آروم گرفته، یکی دیدم خودم رو، نه با دیده این دیدی عمیق‌تر، که اصلا بعد از اون دوره جوری این طب سوزنی و این پنیک اتک همش رفت، رفت. چیزی که اگه شما الان آنلاین درمش بخونی رفتنی نیست، شفا دادنی خیلی نیست، مثلا کلا این موضوع در من حل شد با این قضیه. اینقدر که با خودم و جسمم و مغزم و وجودم یگانگی و با اون آدمی که به نظر غریبه میمد، چون گفتیم در من غریبه هاست، یکی خودم رو دونستم که اصلا خود به خود آمده تا شفا بده. این خود منم که توی فرم دیگه دارم یه فرم دیگه هم رو شفا میدم. و این خیلی من رو، این مانترا، این ذکر خیلی من رو به آدم ها نزدیک تر کرد. و این رو آنلاین اومدم یاد دادم، خیلی هم باش احساساتی شدن خیلی ها و شروع کردن، و الان دیگه تو ایونت ها و اینا خیلی گفته میشه.
خب بحث سلامت روان، حالا نمیدونم منتال هلت چی میشه فارسیش، همون میشه و مدیتیشن و آرامش و ذهن آگاهی، خب یک جنبه فیزیکی هم داره دیگه، که حالا ورزش، پیاده روی، خواب و حالا تغذیه که بعداً درباره‌اش صحبت میکنیم. توی قسمت خواب تقریبا همه آدمایی که من میشناسم مشکل خواب دارن.
و مدیتیشن خیلی میتونه. الان سرشون رو در آوردم. مهران جان خستشون کردم. ولی خب ببین در نظر بگیر که این شلوغ بودن این ذهن رو تو شب میشینی میگی حتی اگه شلوغه اوکی شلوغه. حداقل بپذیرم که شلوغه، چون بعضی وقت شلوغی ما با مقاومت ملاقاتش میکنیم. یه مقاومت ایجاد شده با ما مقاومت بیشتر ملاقاتش میکنیم. خب بیشتر داریم ازش ایجاد میکنیم. و میتیشن میگه با یه نرمی هر چی که هست با یه نرمی ملاقاتش کن. همین این برث، نفست سنگینه؟ سنگینه. سر سنگینه؟ اولش سنگینه. حتی اگه وقتی داره میگه توی میتیشن میگه نفستو بفرست به سرت، نمیگه نفستو بفرست به سرت که سرت که الان سنگینه سبک بشه، بفرست ببین بدنت میخواد باش چیکار کنه. یعنی ارتباطو برقرار کن، بدنت اینقدر خطش مستقیمه خودش اون کارو میکنه. به خرد جهانی ما وصلیم، یه خردی وجود داره که خرد جهانی ما به وسیله ما بهش وصله. تو مسیر رو باز کن، نشون میده کجا میتونه ببرتت. قبل از خواب تو در نظر بگی 10 دقیقه همه این روز گذشت با این همه نفس و برو بیا و میخوام و نمیخواهم و دوست دارم و دوست ندارم و تو این کشمکش آسودگی و مبارزه رفت. حالا یه ذره با جسمت که این همه کار برات کرده آروم بگی. معلومه که خوابت یه خواب نرمتری میشه. اگه بخوام علمیشو بگم، موج مغزی که ما توش روی دی تو دی لایف اون روزمرمون داریم بیتا و های بیتا هستش. مدیتیشن الفا هستش، یه موج مغزی نرم‌تریه، و خوابم که دلتاه بعد از الفا هیپنوسیس و بعدم دلتا. خب تو جلو جلو مغز رو داری آروم میکنی، موج مغزی رو داری آروم میکنی که توی الفا میبریش، توی دریافت. در واقع الفا دریافت هستش. برای همین کودکان توی موج مغزی الفا دارن، توی دریافت بیشتر هستن. دیدین که بچه‌ها هر چی بهشون میگی سی اسپانچیه میخورن، چون هنوز پیش پیشانیشون که منطق و فکر کردن هنوز راه نیفتاده. حالا چیزای دیگه خیلی علمیش نمیکنم. ما اینو جلو جلو میبریمش توی الفا. معلومه خوابت اینه که از الفا بری توی دلتا خیلی آسونتر و راحت تره. بعدم که تو موقعی که میخوابی داری سمزود، بدن شروع میکنه سمزودایی کردن. برای همین خواب خوب مهمه. از مغز شروع میکنه all the way تا روده ها، که آدمی که خب حالا سالم تر هستش صبح بلند میشه از دستشویی استفاده میکنه، چون دیگه سمزودایی کامل شده. خب معلومه خواب خیلی مهمه. تو فرض کن وسطش نمیخوابی، بلند میشی خواب بد میبینی، هی این سمزداییه، این بدنی که داره سعی میکنه به آسودگی روان بودن تو رو ببره، هی اینو اینترابت میکنی با فکرایی که داری، با استرابی که داری، با کورتیزول زیادی که توی بدن ترشح شده. میتیشن سروتونین رو زیاد میکنه، کورتیزول رو پایین میاره، خون رو میاره توی شکم، هضم اتفاق میفته، سمزدایی رو راحت تر میکنه. خب معلومه خواب بهتری داری. فقط باید همت کنن بشینن 5 دقیقه 10 دقیقه میتیشن کنن.
یعنی اون نیت باز برمیگره که نیتت چیه.
آره.
میخوای خوب بخوابی؟ بس یه قهوه نخور مثلا. آره یا دیر غذا نخور یا آره. الکل نخور،
الکل نخور.
و موضوع آخر تغذیه. چون همه اینا من وصلن دیگه. آره دیگه. اینطوری نیست که بگید شما نیت کنی همون داستان رو انجام بدی ولی تغذیت هر کاری میخوای کنی.
نه دیگه، تغذیه خب دوباره بذار اونو بگم که میگی mind, body, spirit، بدن، ذهن، حالا spirit یا روح یا هوش آگاهی غالب بر mind درک های خودشو داره، بدن درک خودشو داره و اون spirit منش ما، معرفت ما، خرد ما، اونم درک. این سه تا اگر با هم بالا نره، یکیش عقب بمونه، اون دوتا تا یه حدی میره جلو. اون آگاهی که میخوای بهش متوجهش باشی تا یه حدی میره. دیدی بعضیا میدونن آب خوردن خوبه، این بالا میدونن، ولی جسمشون اینو نمیدونه، بدنه انجام نداده. بعد از یه مدتی که شروع میکنی آب کافی میخوری، غذای کافی میخوری، اگه بخوای یه غذای بد بذاری دهنت اصلا یه جوری مثلا بدنت پس میزنه این غذا. یعنی بدنت هم از یه جایی به بعد درک میکنه که یه درکش رفته بالا، معرفتش رفته بالا دیگه، درک میکنه که این چیپس نخور مثلا، یا پافک نخور، یا اینو نخور، بعد شوگر نخور، شکر نخور، روغن زیاد، سید اویل نخور. اینا رو دیگه مثلا بدن درک میکنه. بعضی چیزا رو ما توی ذهن میدونیم. بعضیا دیدیم مثلا خیلی اطلاعات، هی به پادکست گوش میدن، کتاب میخونن، اطلاعاتشون بالاه، هوردر کردن، جمع کردن، ولی جسمی مچ نکردن، یه دست نکردن، ملاقات نکردن این دوتا با هم دیگه. و بالاتر از اون خرد ما، این دوتا وقتی مچ میشن خرد ما هم باستر میشه برای دریافت بیشتر. این سه تا باید با هم دیگه بره بیرون، بالا بره. یعنی نمیتونی تو خیلی بدونی. من خودم به شخصه، من آنوشا اینو، اگر یه معلمی دارم که برام مهمه اون معلم و یه آگاهی داره ولی وزن خیلی بالایی داره و پرخوری میکنه، که یه امریه، من این باری پازیتیویتی رو تا یه حدی قبول دارم، ناراحت بشن از دستم ناراحت نشه تا یه حدی، یعنی بدن فانکشن نشون میده که چیو میتونه حس کنه چیو نمیتونه، چی از حدش خارج شد، تعادل دیگه یه چیز ثابت شده است توی جسم، توی جسم مریضی ها this is disease مخالف آسودگی ایجاد میشه، التهاب ایجاد میشه، بدن کاملا میتونه اینو نشون بده. شما نمیتونی آگاهی خیلی بالایی رو دریافت کنی ولی جسم داره این رو دانلود میکنه، آگاهی رو داره جسم ولی جسم رو باش همراه نکنی. من سختم بپذیرم که اینا با هم دیگه جلو نره. من اگه خود من آنوشا اینوی میام میگم خشم بدو و خشمی میشم نمیدونم، فقط یه چیزی در حد ذهن میدونم. و آدما هر کی داره به ما گوش میده انقدر باهوش هست که تشخیص بده که بعضی چیزا حفظ کردنیه. من چی حفظ کردم اونم گفتم، یه تجربه شخصی خودمه که دارم یه چیزایی میگم. من کسی مجبورم نکرده که صبح وزن برداری کنم شب برم جودو، ولی این جسممو باز میکنه به دریافتایی که شب میشینم. من بعد از این روزی که میگذرونم شب میشینم تو میتیشن دارم جورنال میکنم، مستند میکنم روزمو، تجربه کردم کل روزمو، هم جسمی هم ذهنی هم اون خردم، اون آگاهی غالب بر من باز بوده. ستاش با هم میاد.
بسیار عالی. و شما سرگرمیتون چیه؟ جدای از جودو؟
ببین زندگی من
ویالون گفتی.
ویالون من هر کاری دارم میکنم، حتی شغلم کارم سرگرمیمه، همش با همش خیلی، یعنی اصلا چیزی نیست خوشبختانه و من خیلی خودم رو خوشبخت میدینم و این کردیتم بگم، اعتبارم به خودم میدم، خودم اینو برای خودم ساختم، این شکلی خودم ساختم، اعتبارشم به خودم میدم. چون من این جملاتی که درخت هرچی پربارتر و این حرفا، اینا به درد من نمیخوره، برای من به دردم نمیخوره. من میدونم کجا اعتبار باید به خودم بدم، کجا باید بهتر بشم، جایی هم که سایه هام شدوهای من تاریکی من داره خودش رو نشون میده، اونا به اندازه‌ای که بلد باشم بهش اشراف دارم. زندگی من که ساخته خودم هست دقیقا اون چیه که من باید زندگیش کنم، سر کارم، جوری که با آدم ها تعامل دارم، کلاینت های خصوصی من که لایف کوچینگ با من میگیرن، جوری که با آدم ها کمک میکنم، ورزشام، چیزایی که هابیمه، شهری که توش زندگی کنم، همش دقیقا همون چیزیه که باید باشه. اصلا گلگی یا شکایتی نسبت به هیچ چیش ندارم، همش برام سرگرم کننده است، اصلا برام هیچی نیست که بگم که این زود تموم میشه، اصلا ندارم، یه دونه هم ندارم.
پس یعنی شما رسالتتون تو زندگی پیدا کرد؟
رسالت یعنی که من زیبایی رو ببینم، عاشقش بشم و نیکی کنم و کاری که دارم انجام میدم و انقدر عاشقانه انجام بدم که درهای بیشتر رو خاناخا به من باز کنه. این رسالت، اینی که من دارم به آدم ها کمک میکنم، این رسالت من نیست، نه، مال من این فرمی شده، اون نیکی من به این فرمی شده، ولی رسالت من اون امر اینه که میخوام عشق کنم و عشق بدم، اون رسالت من هستش و به نظرم رسالت آدم ها هستش.
آنوشا جان خیلی ازت سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
اگر صحبت پایانی داری؟
من صحبت پایانی ندارم. نه.
خیلی هم عالی، باعث افتخار بود. باز تکرار میکنم اتمن. مثل کتاب خوب، پادکست خوب رو هم باید چند بار نگاه کرد.
آره. مرسی.
مرسی.